سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در اولین رأی‌گیری درون حزبی جمهوری خواهان، تد کروز بر دونالد ترامپ پیشی گرفت. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید خواستار موفقیت توافقنامه وین است. و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه تحولات سوریه را بررسی کردند. در اولین رأی‌گیری ایالتی برای تعیین نامزدهای احزاب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیووا، تد کروز نامزد حزب جمهوری‌خواه توانست از رقیب خود دونالد ترامپ جلو بیفتد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمارش آرای حزب جمهوری‌خواه نشان می‌دهد که تد کروز توانسته 28% از آرا را از آن خود کند و پس از او دونالد ترامپ با 24% و مارک روبیو با 23% قرار دارند. در این میان ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون ادعا کرد که او بر سناتور برنی ساندرز نامزد دیگر حزب دموکرات آمریکا پیروز شده است. انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا اولین رقابت جدی نامزدهای انتخابات در کسب آرا به شمار می رود. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید به رغم مخالفت اولیه با توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، خواستار موفقیت توافقنامه وین است. سناتور کورکر که با خبرنگار صدای آمریکا مصاحبه میکرد در این حال افزود موفقیت توافقنامه هسته‌ای با ایران در گرو آن است که تهران بداند که تخطی از این توافق پیامدهایی برای ایران در پی دارد. این سناتور جمهوری خواه با اشاره به منافع اقتصادی اروپا در ایران گفت که معتقد است تصمیم به تن دادن به توافق هسته‌ای با ایران برای کشورهای اروپایی انگیزه اقتصادی داشته است. آقای کورکر پیشبینی کرد که رئیس جمهوری بعدی آمریکا باید وضعیت این توافق را ارزیابی کند و ببیند که بهترین راه برای بازداشتن ایران از رسیدن به سلاح هسته‌ای چیست. در زمان بررسی توافقنامه هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سنای آمریکا، آقای کورکر و تمام اعضای جمهوری‌خواه سنا از مخالفان این توافق بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، و الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه، تحولات سوریه را بررسی کردند. به گزارش تارنمای شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای ولایتی و آقای لاورنتیف بر حل بحران سوریه و رعایت حق تعیین سرنوشت مردم این کشور بدون دخالت خارجی و بدون مشارکت گروه‌هایی که تروریست نامیدند تاکید کردند. ایران و روسیه حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه‌ای که روز دوشنبه به مسکو سفر کرد، گفته است که در دیدارش با مقام‌های عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز دوشنبه در آستانه برگزاری آیین‌های دهه موسوم به فجر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه با یکدیگر دیدار کردند. آقای روحانی پس از پایان این نشست مشترک مردم را به شرکت هرچه بیشتر در انتخابات فراخواند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
روز دوشنبه سران سه قوه جمهوری اسلامی به میزبانی رئیس جمهوری با یکدیگر دیدار کردند و به گفته آقای روحانی مهمترین مسائل و موضوعات روز کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. آقای روحانی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت:
امروز جلسه ما یه مقداری راجع به فضای پسا تحریم بود و پسا برجام بود و یه بخشی هم راجع به همین سفر اخیری که من رفته بودم دو کشور اروپایی و اساساً اقداماتی که باید انجام بگیره برای پیشرفت کشور در شرایط نو، و این پیشرفت هم در سایه هماهنگی سه قوه امکان پذیر هست.
از قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران پرسیدم با توجه به انتخابات در پیش و با توجه به نقش قوه قضاییه و قوه مقننه اهمیت و پیامد چنین دیدارهایی چه میتواند باشد؟ قاسم شعله سعدی:
من نظرم این است که قضیه در اختیار سران سقوب نیست. اینا بخوان کاری بکنن، تصمیمی بگیرن که مثلا لازم الاتباع باشه. به لحاظ قانونی هم سران سقوب تاثیرگذار نیستن، اگر تصمیمی هم بگیرن لازم الاجرا نخواهد بود. بنابراین شورای نگهبان و اون شخصیت ها و نهادهایی که با شورای نگهبان مرتبط هستن من کار خودشون رو میکنن، ببینی که علی عملی اصلاح طلبا هم اطلاع دارن، چون اصلاح طلبا به خاطر اینکه ترس دارن از اینکه انگ فتنه دوباره بهشون زده بشه سه آمادگی هیچ اقدامی ندارن، از طرفی هم بین خودشون انسجام کامل وجود نداره، در نتیجه هیچ اعتراض مؤثری هم نمیتونن بکنن و اصولاً اراده این رو هم ندارن.
به گفته حسن روحانی بخشی از این دیدار سران سقوه هم به انتخابات در پیش دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی اختصاص داشته است.
البته بخشی از جلسه ما هم به بحث انتخابات گذشت. همه ما علاقمند هستیم، ملت ما همین رو میخواد که یک انتخابات شکوهمند داشته باشیم، انتخابات با حضور حد اکثری مردم و اینکه چه کار باید بشه که امید مردم افسوده بشه، حضور مردم بیشتر بشه با همه ابعاد رقابتی بودن سلامت.
قاسم شعله سعدی درباره اهمیت این دیدار برای انتخابات هم به رادیو فردا میگوید با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده احتمالاً مجلس آینده شورای اسلامی برای دولت حسن روحانی تبعاتی جدی با خود خواهد داشت.
اون که مسلم هست این دو مجلسی که داره شکل میگیره با این رد صلاحیت‌های گسترده مشکلاتی که در آینده خواهد بود بیشتر گریبانگیر دولت آقای روحانی میشه، برای که یک مجلس غیر همسو با ایشون شکل میگیره که طبیعتاً تبعاتش گریبانگیر دولت خواهد بود و اجرا برای قوه قضاییه هر تصویبی از مجلس داشته باشه خیلی فرق نمیکنه. همینطور برای علی لاریجانی هم خیلی فرق نمیکنه. مجلس اگر تصویب فعلیش هم افتش ایشون مثلا ریاستش ادامه پیدا میکنه، اگر کمی هم تعدیل بشه بازم احتمال زیاد اینه که ایشون رئیس میشه. لذا نه برای صادق لاریجانی تفاوتی خواهد داشت نه برای علی، بلکه برای آقای حسن روحانی حتما تبعاتش خیلی جدی خواهد بود. و یک مجلس شبیه مجلس فعلی هم شکل میگیره. ببینید که آقای خامنه ای هم گفت که مجلس شبیه مجلس فعلی مطلوب ایشون هست و در مورد عملکرد شورای نگهبان هم ایشون حمایت کرد، حتی این رد صلاحیت ها رو به نوعی نمونه های از حق الناس تلقی کرد. یعنی شورای نگهبان که رد صلاحیت میکنه در واقع داره حق الناس رو رعایت میکنه.
آقای روحانی روز یکشنبه 11 بهمن ماه هم با تاکید بر لزوم حضور مردم در انتخابات گفت اگر حضور مردم در انتخابات خرداد 92 نبود امروز پیروزی در مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم را تجربه نمی کردیم.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در همین خصوص شنوندگان با ما تماس گرفتن، شما هم میتونید در مورد مسائل مختلف روز با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره ایه که شما میتونید همکنون باهاش تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما باز بکنید. با هم بشنویم ببینیم که نظر شنوندگان در برای مسائل مختلف تا این روز تا این ساعت چی بوده.
آقای حاسمی رفسنجانی، شما چه فرمودید؟ این اعضای شورای نگهبان صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان و سخن از زبان دل ما میگویی.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیرن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمان در کنار کشور ایران شما الان نگاه کنین، سوسیالیست ها باری برارها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی میری راضی برمیگردی؟
من میخواستم به این آقایونی که خیلی اظهار نگرانی میکنن و خیلی ناراحتن از اینکه آقای روحانی این هواپیما رو خرید از ایرباز و میگن که بودجه مملکت رو به هدر داده، بگم که آقایون محترم نمایندگان مجلس و صاحبان منصب در جمهوری اسلامی، شما ها پول دارین با هواپیماهای خارجی مثل امارات، قطر و سایر هواپیماهای خارجی فرست کلاس و بیزنس کلاس میگیرین و نگرانی هم ندارین. ما میترسیم سوار القاعده دست به اون بشیم، این به جون ما بسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبر هم شنیدید که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سفری رسمی برای گفتگو با مقام‌های روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شده. درباره این سفر میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با محسن میلانی، کارشناس مسائل بین‌المللی در آمریکا، و از آقای میلانی پرسیده هدف اصلی سفر علی اکبر ولایتی به مسکو چیست.
در مجموع رابطه ایران و روسیه بسیار خوبه و به طرف بهبود هم داره میره جلو، هرچند که یه سری تنش‌ها هم بین این دو کشور وجود داره. مثلا در رابطه با صادرات گاز ایران به اروپا، روسیه مخالف این هست و داره سعی میکنه که موناپولی رو که در فروش گاز داره رو نگه داره. اما علت عمده سفر دکتر ولایتی اینه که رابطه روسیه و ایران رو بهبود بده در بعد از قرارداد اتمی، و از همه مهمتر به نظر من رایزنی بکنه در رابطه با مسئله سوریه و مذاکرات سوریه که به یه مرحله جدید و خیلی حساسی رسیده. به نظر میرسه که هر دو کشور سعی خواهند کرد که با یه برنامه مشترکی وارد این مذاکرات بشن تا بتونن خواستی رو که دارن در منطقه در سوریه پیاده بکنن. البته مسائلی دیگه هم من مطمئن هستم که اینها دربارش بحث و گفتگو خواهند کرد، مسئله بوشه، مسئله فروش موشک S-300 هست و مسائل دیگه‌ای که بین دو کشور وجود داره.
رابطه اقتصادی تجاری ایران و روسیه چطوره آقای میلانی؟
رابطه تجاری مهم هست، ولی مهمترین قسمت رابطه ایران و روسیه به نظر من امنیتیه، فروش اسلحه، مسئله بوشهر و این موشک‌هایی که قرار به ایران تحویل بدن. در سال 2013، آخرین سالی که ما آمار داریم، روسیه یک چیز در حدود 1.3 بیلیون دلار به ایران صادر می‌کنه و در حدود 500 تا 600 میلیون دلار هم وارد می‌کنه. به نظر من رابطه اقتصادشون انقدر مهم نیست برای ایران که مثلا رابطه تجاری ایران با ترکیه هست، ولی در هر صورت یک متحد بسیار مهم جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه ایران سعی داره میکنه روسیه رو برای مبارزه‌ای که علیه آمریکا داره استفاده کنه، و البته روسا هم همیشه سعی کردن که کارد ایران رو در مذاکراتشون با غرب استفاده بکنن و منافع خودشون رو به جلو ببرن.
شما اشاره کردید که ایران باید در رابطه خود با شرق و غرب توازن ایجاد کنه، میتونید در این مورد جزئیات بیشتری بگید آقای میلانی؟
ایران در طول تاریخ همونطوری که همه میدونن پوانهای خیلی مهمی به کشورهای پرقدرت غربی و روسیه داده. به خاطر همین هم اول انقلاب، شعار اصلی انقلاب ایران، یکی از شعارهای اصلی انقلاب ایران این بود که نه شرقی نه غربی، و دلیلش هم این بود که میخواستن استقلال داشته باشن. ولی مفهوم استقلال به نظر من داره آرام آرام عوض میشه در دنیای امروز، و برای کشوری مثل ایران اگر استقلال بخواد داشته باشه دو مطلب خیلی مهمه. یکی این که بتونه در داخل ایران ثروت به وجود بیاره، که این خودش مستلزم اونه که بخش خصوصی بتونه رشد بکنه و دولت هم در کارهای اقتصادی دخالت نکنه. دوم اینه که توازن بین قدرت‌ها به وجود بیاره، یعنی مسئله نه شرقی نه غربی یعنی توازن. متاسفانه در این چند دهه اخیر ما دیدیم که ایران خیلی بیشتر نزدیک روسیه و چین شده و از غرب دوری کرده. حالا بعد از برجام این فرصت برای ایران وجود داره که این توازن رو به وجود بیاره، هم با غرب رابطه داشته باشه و هم با شرق که بتونه خودش منافع ملی خودش رو محافظت بکنه و منافع خودش رو گسترش بده.
محسن میلانی بود که با ما گفتگو می‌کرد.